رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با ارائه برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار دارم و با امید سلامتی شما برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. اظهارات اشرف غنی احمد زی پیرامون طرح حکومت متحد ملی و ملاقات با عبدالله عبدالله، اعلان طرح آتش بس و مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها و تلاش اوکراین برای یافتن عملیه نظامی تیاره آن کشور که روز گذشته سقوط کرده بود. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خواهید بود. از جمله در گزارش های امروزی شما جزئیات مصاحبه اختصاصی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و تلاش های فعال نوجوان پاکستانی ملاله یوسفزئی را در نایجیریا خواهید شنید. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر ایجاد نظام پارلمانی در آن کشور مخالفت کرد. آقای کرزی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که از جزئیات این مسئله آگاهی کامل ندارد، اما او افزود که افغانستان آماده چنین نظام نبوده و کاملا مخالف نظام پارلمانی در آن کشور است. آقای کرزی در رابطه با توافق میان نامزدان ریاست جمهوری به وساطت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که وی به مداخله خارجی در پروسه انتخابات هیچ راضی نبود و میخواست که این روند فقط با کارکرد نهادهای افغان حل و فصل گردد. رئیس جمهور کرزی گفت که وی دخالت خارجی ها را با توجه به اوضاع کنونی و تقاضای عبدالله عبدالله پذیرفت تا اوضاع با سرعت از بنبست خارج گردد و انتظار مردم خاتمه یابد. رئیس جمهور افغانستان همچنان از تشکیل حکومت اشتراکی یا وحدت ملی استقبال کرد و گفت که همیشه خواستار چنین حکومت بود. یک مقام آمریکایی گفت که توافق میان دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به میانجیگری جان کری صورت گرفته است، اما ایالات متحده نمیخواهد در آن دخالت کند، زیرا این یک روند سیاسی مربوط به افغان هاست. شرح بیشتر این خبر را از صفیه حساس میشنوید.
این مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفته است که این توافق در نتیجه تلاش‌های آمریکا صورت گرفت، اما ایالات متحده نمی‌خواهد که پیش از نامزدن ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه صحبت کند، زیرا هر دو نامزد قبل از رسیدن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به کابل بر ایجاد یک حکومت توافق کرده بودند که افغانستان را متحد سازد. این مقام آمریکایی افزود که طی چند روز آینده این موضوع بسیار روشن خواهد شد که طرح این توافق از سوی خود کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان ریخته شده بود. او افزود که این موضوع را رد می کند که گویا به این طرح ایالات متحده جان بخشید، اما علاوه کرد که جان کری توانست یک نقش بیمانندی را در تسهیل بخشیدن این طرح بازی کند. او گفت ایالات متحده در سال 2009 نیز با مذاکره با برخی از نامزدان ریاست جمهوری نقش کلیدی را ایفا کرد و توانست آنان را بر رسیدن به یک توافق کمک کند. این مقام آمریکایی افزود که نمی‌خواهد در مورد حکومت آینده و موجودیت صدر اعظم و رئیس جمهور در آن و ایجاد یک نظام پارلمانی صحبت کند، زیرا به گفته او کاندیدان باید خود در مورد این مسئله تصمیم بگیرند، به دلیل آنکه آینده آن کشور به دست خودشان است.
در همین حال اشرف غنی احمد زی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که توافق تفتیش کامل آرا با میانجیگری ایالات متحده افغانستان را از پرتگاه به عقب کشیده و مشروعیت حکومت را دوباره در مسیر درست قرار داد. اشرف غنی احمد زی در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که این توافق بنیاد یک حکومت وحدت ملی را گذاشت. آقای احمد زی گفت که او و عبدالله عبدالله امروز در منزلش ملاقات خواهند کرد و در رابطه با چوکات کاری برای حکومت آینده در مشارکت با هر دو ستاد و جامعه افغان صحبت خواهند نمود. او افزود که سپس عبدالله عبدالله میزبان او خواهد بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار. قصر سفید دیروز گفت که ایران با قدرت‌های جهان وارد مذاکرات جدی شد، تا حال تصمیم لازمی را اتخاذ نکرده که ثابت کننده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن کشور باشد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که ایران با روش جدایی جدی به این مذاکرات حضور یافت و توقعات برخی ها را به آزمون کشید که گویا آن کشور تحت یک طرح مشترک به مکلفیت‌هایش عمل کرده است. ارنست افزود که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده جدیت ایران را در جریان نشست ویانا ارزیابی می کرد و سپس از برگشت به ایالات متحده در مورد چگونگی اقدامات آینده با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاداتی را مطرح خواهد ساخت. سخنگوی قصر سفید گفت که در جریان چند هفته آینده دیده خواهد شد که بین ایران مذاکرات کنندگان اختلاف نظرات گسترده باقی مانده است و وزیر خارجه ایالات متحده از بین بردن همین فاصله ها را ارزیابی می کند. مصر طرح آتش بس را به هدف پایان بخشیدن درگیری های شدید میان اسرائیل و تندروان حماس در نوار غزه پیشنهاد کرد. شرح بیشترین خبرها از صفیه حساس می شنویم.
پیشنهاد مصر که دیروز نشر شد، خواستار یک آتش بس موقت برای امروز است. این آتش بس با گشایش گذرگاه مرزی غزه و در مدت دو روز مذاکرات بین هر دو جانب در قاهره دنبال خواهد شد. یک مقام ارشد حماس گفت که آن گروه آماده پذیرش این طرح است. در این حال یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز کابینه امنیتی خیش را احضار خواهد کرد تا این پیشنهاد را بررسی کند. اسرائیل سه‌شنبه گذشته حملات نظامی را بر نوار غزه آغاز نموده، آن را پاسخ بر راکت پراگنی های حماس خوانده است. مقامات صحی فلسطین میگویند که تا حال به شمول ده‌ها غیر نظامی 185 نفر در این حملات کشته شده است، در حالی که به اسرائیل هیچ نوع تلفات وارد نشده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. نیروهای اوکراینی در تلاش دریافت 8 عمله یک طیاره نظامی اند که دیروز سقوط داده شد. از جانب دیگر اتهامات نیز عرض اندام کرده است که مداخله روسیه در امتداد مرز اوکراین افزایش یافته است. اندری لسینکو سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفت که این طیاره ممکن در حمله هوایی یا زمینی سقوط داده شده باشد، اما سقوط این طیاره خارج از توانایی تسلیحاتی شورشیان بوده و ممکن به این موضوع اشاره کند که میزایل‌ها که باعث سقوط این طیاره شد از داخل روسیه شلیک شده باشد. اوکراین در روزهای اخیر اتهاماتی را وارد کرده که گویا روسیه تنش‌ها بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسی را شعله‌ور می‌سازد. یک مقام ناتو با صدای آمریکا گفت که ماه گذشته روسیه شمار نیروهایش را در مرز با اوکراین از کمتر از 1000 به بیشتر از 10000 افزایش داده است. شورای امنیت ملل متحد با توافق آرا یک فیصلنامه را به هدف انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تصویب کرد. پس از هفته‌های مذاکرات، روسیه و چین با سایر اعضای شورای امنیت پیوستند تا از این اقدام حمایت کنند. این فیصلنامه به سازمان‌های امدادرسانی اجازه می‌دهد تا معاونت‌ها را حتی بدون توافق حکومت دمشق به مردم سوریه توزیع کنند. این فیصلنامه همچنان به سازمان‌های امدادرسانی ملل متحد و سایر شرکایان اجازه می‌دهد تا با استفاده از مرزهای ترکیه، عراق و اردن داخل سوریه شوند، جایی که جنگ داخلی اکنون وارد چهارمین سال شده است. ملل متحد به روز دوشنبه گفت که به دلیل وضعیت ناسازگار امنیتی کارمندان خیش را از لیبیا خارج می کند. مأموریت معاونت ملل متحد در لیبیا با نشر اعلامیه گفته است که در جریان هفته گذشته کارمندان خیش را در عراق نیز کاهش داده است، اما تصمیم خروج کارمندان این سازمان از لیبیا پس از درگیری ها میان ملیشه‌های رقیب در اداره میدان هوایی بین المللی طرابلس و درگیری های متداوم میان شورشیان و ملیشه‌های اسلامگرا در شهر بنغازی اتخاذ گردید. این سازمان گفته است که مردم لیبیا را ترک نخواهند کرد و خروج کارمندان آن یک اقدام موقت است. طرابلس از زمان سقوط معمر القذافی در سال 2011 شاهد بدترین خشونت ها بوده است. و چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده دیروز با عبدالله حمد بن العطیه وزیر حکومت قطر در امور دفاعی ملاقات کرد تا اوراق پیشنهاد و پذیرش هلیکوپترهای اپاچی، پتریات و سیستم دفاعی جاولن را امضا کنند که 11 میلیارد دلار ارزش دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که امضای این قرارداد مشارکت قوی میان ایالات متحده و قطر را در ساحه امنیت و دفاع برجسته می سازد. آقای هیگل همچنان از حمایت قطر به نیروهای آمریکایی در آن کشور تمجید کرد. واشنگتن و دوحه سال گذشته توافق همکاری‌های دفاعی بین دو کشور را تجدید کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 101.5 FM و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا در آخرین روزهای زعامت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مصاحبه ای را با آقای کرزی انجام داده است که امشب از امواج رادیو و تلویزیون آشنا نشر خواهد شد. همکار ما احمد فواد لامی که ساعت قبل این مصاحبه را انجام داد در مورد طیف گسترده موضوعات از مسائل سیاسی گرفته تا موضوعات اجتماعی و زندگی شخصی رئیس جمهور سوال کرده است و خود نکات عمده آن را برجسته می سازد.
خودت امروز مصاحبه را با رئیس جمهور حامد کرزی انجام دادی. نکات عمده و اساسی این مصاحبه چی بود؟
رئیس جمهور کرزی در واکنش به گزارش های مبنی بر توافق پیرامون ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان گفت که او از جزئیات این مسئله آگاهی کامل نداره، اما افزود که افغانستان فعلا به نظام پارلمانی هیچ آماده نیست. مخالفت خود را با نظام پارلمانی در افغانستان نشان داد. نکته مهم دیگه این بود که آقای کرزی در رابطه با توافق میان نامزدان ریاست جمهوری به وساطت جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که وی به مداخله خارجی در پروسه انتخابات هیچ راضی نبود و میخواست که این روند فقط با کارکرد نهادهای افغانی حل و فصل شود. اما به گفته آقای کرزی این دکتر عبدالله بود که میخواست پای ملل متحد را به این روند دخیل بسازد. البته رئیس جمهور کرزی تاکید ورزید که از دخالت خارجی ها در روند انتخابات استقبال نمی کنه، بلکه بنابر تقاضای وقت و زمان، بنابر تقاضای حالات کنونی او را پذیرفته به شکل ناچار. رئیس جمهور کرزی از تشکیل حکومت اشتراکی و یا وحدت ملی استقبال کرد و گفت که همیشه خواستار چنین حکومت بوده در سابق و حال هم.
قرار بود که رئیس جمهور تا 3 هفته آینده از قدرت کنار بره و قدرت به رئیس جمهور جدید تسلیم بده. چه تغییری را در ارگ می دیدی؟ آیا فضای موجود بود که گویا یک زعیم پس از 13 سال رهبری یک کشور داره این محله ترک میگه؟
ارگ آرام بود، ابهت سابقه خود را داشت. رئیس جمهور کرزی هم تفاوتی در روحیاتش دیده نمی شد. من مشخصم این سوال را از او مطرح ساختم که چی چیز درش گران تمام میشه که از ارگ خارج میشه یا ارگ را ترک میگه مقر قدرت را. رئیس جمهور کرزی گفت که ترک هیچ چیز ارگ درش دشوار نیست. حداقل چنان نشان داد رئیس جمهور کرزی که گویا دلبستگی به ارگ نداره و صرف یک جای خدمت به مردم بود. با ختم وظیفش مقر دفتر ریاست جمهوری را هم ترک خواهد کرد.
از رئیس جمهور پرسیدی که چه کار خواهد کرد پس از اینکه قدرت به رهبر آینده تسلیم میده؟ با تعطیل میره، استراحت میکنه و یا چه طرحی داره؟
برای این پرسان از پیشش کردم. رئیس جمهور کرزی مشخصا گفت که همیشه هر وقت در خدمت مردم خود خواهد بود. کدام طرح خاصی را برملا نساخت که بعد از گوشه شدن از قدرت چه خواهد کرد، ولی تاکید ورزید که همیشه از هر رایی که مردم به اون نیاز داشته باشه باز هم در خدمت مردم خواهد بود و خدمتگزاری خواهد کرد. به این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
شنوندگان عزیز، مصاحبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در برنامه های امشب رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نفرمایید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا پخش شد. رادیو آزادی دیدی احمد روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد و حال توجه نمایید به نشرات رادیو آشنا. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ملاقات‌های بی‌نتیجه با همتای ایرانی خود در ویانا داشت. دیپلمات ارشد آمریکایی به سلسله تلاش‌های بین‌المللی برای پایان بخشیدن به بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران پیش از ضرب الاجل 20 جولای به اتریش سفر کرده است. الپسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که نجیب الله احمدیار به توجه می‌رساند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دو نشست جداگانه با جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشت. در همین حال مذاکرات در سطوح پایین تر نیز میان متخصصین هسته‌ای ایران و مقام‌های گروه 5 به اضافه 1 و نمایندگان ملل متحد جریان داشت. آقای کری در پایان بی‌نتیجه گفتگوهای روز دوشنبه هینی که محل برگزاری نشست را ترک می‌کرد در پاسخ به سوال در مورد پیشرفت‌ها گفت:
ما به دور از هم در حال کار هستیم.
مذاکرات به خاطر از میان برداشتن آنچه است که آقای کری روز یک شنبه به آن اشاره کرده گفت که در خصوص مسائل عمده فاصله یه چشمگیری وجود دارد. گمان می رود که در این میان بحث میزان غنیسازی یورانیم از سوی ایران و دوام محدودیت های وضع شده بر آن کشور شامل باشد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویدر خود پیام گذاشته بود که هر دو جناح می توانند پیش از مهلت تعیین شده 20 جولای به یک معامله تاریخ ساز دست یابند.
تا در مورد برنامه انرژی ایران به یک توافق جامع برسیم و به یک بحران غیر ضروری پایان بدهیم که ما را از رسیدگی به چالش های مشترک باز می دارد، مانند اتفاقات هولناک که در عراق شاهد بودیم.
اما اگر ظریف و کری و متخصصین فنی آنان بتوانند به یک زمینه مشترک دست یابند، نگرانی های وجود دارد که آنان چنین معامله را در کشورهایشان منظور کردن نخواهند توانست. بدبینی جدی نسبت به هر گونه معامله هسته‌ای ایران هم در میان برخی اعضای کنگره ایالات متحده و هم در میان برخی هسته‌های قدرت در ایران وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران در روزهای اخیر گفت که ایران نیاز دارد که ظرفیت غنی‌سازی یورانیم خود را به پیمانه قابل ملاحظه بلند ببرد تا پاسخگوی نیازمندی های انرژی آن کشور در آینده باشد. مذاکره کنندگان بین المللی به ویژه ایالات متحده خواستار کاهش این قابلیت ایران برای کم از کم 10 سال آینده اند. ماتیو موران کارشناس امور ایران در کینگ کالج لندن است.
فضای سیاسی در داخل ایران با نوع چند دستگی مشخص می شود. سیاستمداران ایران مانند هر جای دیگر بر طیف گسترده موضوعات اختلاف نظر خواهند داشت. اما پیرامون موضوع هسته‌ای و پیشرفت ها در این زمینه اجماع وجود دارد. بنابراین انصراف ایرانی ها از آن بسیار دشوار خواهد بود.
پاول انگرام کارشناس در شورای معلومات امنیتی بریتانیا آمریکا می گوید که اگر مذاکرات بسیار به درازا کشیده شود، این موضوع در ایالات متحده با چالش‌های اضافی روبرو خواهد شد.
اگر آنان منتظر نزدیک شدن بسیار زیاد یا وخامت باشند، انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر در ایالات متحده زمان بسیار دشوار خواهد بود. پس فکر می‌کنم که در کوتاه یا میان مدت چند هفته یا چند ماه آینده ایرانی‌ها بیشتر از همه به معامله نیاز خواهند داشت و مزایای این گونه معامله به مراتب بیشتر از تأخیر آن خواهد بود.
قرار است وزرای خارجه ایران و ایالات متحده امروز سه‌شنبه نیز گفتگوهای رو در رو داشته باشند. غنی‌سازی یورانیم روندی است که از آن مواد سوخت برای تولید انرژی دستگاه‌های هسته‌ای حاصل می‌شود و نیز با در پیش گرفتن این روند می‌توان بم هسته‌ای تولید کرد. ایران می‌گوید که نیت ساختن بم را ندارد، اما جامعه بین‌المللی از آن کشور می‌خواهد که پس از چند دهه انکار و فریب در مورد برنامه هسته‌ای خود ماهیت صلح‌آمیز این برنامه را به اثبات برساند.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش‌های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به چند خبر ورزشی و پیشگویی افزای جوید در جریان امروز جلب می دارم. فدراسیون فوتبال برزیل می گوید در نظر ندارد تا لوئیس فلیپه اسکولاری را با عنوان سرمربی برزیل نگه دارد. فدراسیون روز دوشنبه در بیانیه گفت اسکولاری بعد از بازی شرم‌آور تیم ملی در جام جهانی نمیتواند دوباره به سمتش برگردد. اسکولاری عهد کرده بود تا برنده مسابقه در خانه باشد، اما تیم ملی برزیل در دور نیمه نهایی بعد از باخت 1-7 در برابر جرمنی بدترین شکست را در تاریخ 100 ساله این مسابقات به نمایش گذاشت. برزیل همچنان در مسابقه با هلند برای کسب مقام سوم نیز 1-3 سقوط کرد. قرارداد اسکولار بعد از جام جهانی به پایان رسید و او گفت این وابسته به فدراسیون خواهد بود تا تصمیم بگیرد که آیا او در رأس 5 بار قهرمانی جهانی باقی بماند یا خیر. کلیرا کوکولوفا روز دوشنبه در مرحله اول جام تنیس استانبول در برابر دانا ویکیک از کرویشا 4-6، 6-0 و 6-4 برنده گردید. در سایر ست‌ها بیانا وولوفسکی بازیکن سربیایی با 1-6، 6-4 و 7-5 بر الیسن ون ادوانک اوکراینی غالب گردید و قرار است روز سه‌شنبه کارولین وزنیاکی بازیکن برجسته دنمارکی با بلندا بنسکی سویسی مسابقه دهد. و طبق یک خبر دیگر، الیس کوچمن دیویس اولین زن سیاه‌پوست برنده مدال طلای المپیک با عمر 90 سالگی در جنوب ایالت جورجیا درگذشت. دیویس مدال طلای المپیک را در سال 1948 در پرش ارتفاع بلند در لندن به دست آورد. او در سال 2004 به کمیته هال آف فیم ایالات متحده پذیرفته شد. او یگانه زن از ایالات متحده بود که در بازی‌های 1948 مدال طلا را به دست آورد و در سن 25 سالگی بعد از به دست آوردن مدال طلای المپیک از مسابقات ورزشی کنارگیری کرد. و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، آسمان قسم ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. غزنی 34-15 آسمان صاف، خوست 34-23 آسمان صاف، لوگر 34-14 آسمان صاف، جلال آباد 41-27 آسمان صاف، قندوز 40-22 آسمان صاف، میمنه 36-19 آسمان صاف، ارگون 37-17 آسمان صاف و زیباک بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0 آسمان صاف خواهد بود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ملالا دختری که توسط طالبان هدف قرار گرفت در سفرش برای نشان دادن همبستگی با دختران ربوده شده با رئیس جمهور نایجیریا ملاقات کرد. این مطلب را با استفاده از آژانس اسوشیتد پرس خود تقدیمتان می دارم. ملالا یوسفزای فعال امور آموزش از پاکستان روز دوشنبه گفت رئیس جمهور نایجیریا با او وعده سپرد که با بعض والدین 219 تن دختران مکتب که از 3 ماه به این طرف توسط افرادگرایان اسلامی ربوده شده ملاقات خواهد کرد. ملالا که از یک سوی قصد طالبان در سال 2012 فرار کرد، در تلاش کار برای رهایی دختران از شورشیان بوکو حرام 17 سال تولدش را در نایجیریا جشن می‌گیرد. ملالا یوسفزای بعد از گفتگو با رئیس جمهور گودلاک جاناتان گفت
I'm hopeful that the international community would also consider it really important and they would take serious action.
من امیدوار هستم که جامعه بین المللی نیز این موضوع را که واقعاً بسیار مهم است با اقدامات شدید دنبال کنند. زیرا اگر ما فکر کنیم که این یک کشور دورافتاده در افریقا است و بر سایر کشورها تأثیر نمی گذارد، ما واقعاً اشتباه می کنیم. در پایان هفته حملات بوکو هرام با شاهدان که آنها را به بمبگذاری یک پل بزرگ در شهرهای شمال شرق نایجیریا مقصر می دانند ادامه داشته است که دسترسی بیشتر به پایگاه آنها را در جنگل سمباسا که گمان می رود در آن بعض دختران ربوده شده در اسارت نگه داشته شدند محدود می سازد. جاناتان با والدین دختران ربوده شده ملاقات نکرده، هرچند بعضی برای پیوستن به فعال امور آموزش که روزانه مظاهرات را در ابوجا برامی اندازد و طور منظم از چیبک سفر خطرناک را در پیش می گیرند. رهبر نایجیریا به خاطر ناکامی حکومتش در تسریع عملی نجات شاگردان مکتب و تقاضای والدین آنها برای مذاکره با بوکو حرام انتقادات بین المللی را برانگیخته است. ابوبکر شیخو رهبر بوکو حرام روز یک شنبه یک ویدیوی جدید را به نشر رساند که مکررن در آن از حکومت می خواهد تا در تبادله آزادی دختران شورشان بازداشت شده را رها سازد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه صبحگاهی رادیو آشنا قرار داریم. توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می‌دارم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر ایجاد نظام پارلمانی در این کشور مخالفت کرد. آقای کرزی در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که از جزئیات این مسئله آگاهی کامل ندارد، اما این را می‌داند که افغانستان آماده چنین نظام نیست. او همچنان در رابطه با توافق میان نامزدان ریاست جمهوری به واسطه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که وی به مداخله خارجی در پروسه انتخابات هیچ راضی نبود و می‌خواست این روند فقط با کارکرد نهادهای افغان هر فصل گردد. رئیس جمهور افغانستان گفت که وای دخالت خارجی رها را با توجه به اوضاع کنونی و تقاضای عبدالله عبدالله پذیرفت تا اوضاع به سرعت از بنبست خارج گردد و انتظار مردم خاتمه یابد. در این حال یک مقام آمریکایی گفت که توافق میان دو کاندید ریاست جمهوری به میانجیگری جان کری صورت گرفته است، اما ایالات متحده نمیخواهد در آن دخالت کند زیرا این یک روند سیاسی مربوط به افغان ها است. این مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت که این توافق در نتیجه تلاش‌های آمریکا صورت گرفت، اما ایالات متحده نمی‌خواهد که پیش از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه صحبت کند زیرا هر دو نامزد از قبل از رسیدن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به کابل بر ایجاد یک حکومت توافق کرده بودند که افغانستان را متحد سازد. اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که توافق تفتیش کامل آرا به میانجیگری ایالات متحده افغانستان را از پرتگاه به عقب کشیده و مشروعیت حکومت را دوباره در مسیر درست قرار داد. آقای احمدزی گفت که او و عبدالله عبدالله امروز در منزلش ملاقات خواهند کرد و در رابطه با چوکات کاری برای حکومت آینده در مشارکت با هر دو ستاد و جوامع افغان صحبت خواهند نمود. او افزود که سپس عبدالله عبدالله میزبان او خواهد بود. قصر سفید دیروز گفت که ایران با قدرت‌های جهان وارد مذاکرات جدی شد ولی تا حال تصمیم لازمی برای آن اتخاذ نکرده که ثابت کننده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که ایران با روش جدی و این مذاکرات حضور یافت و توقعات برخی را بازمون کشید که گویا آن کشور تحت یک طرح مشترک و مکلفت‌هایش عمل می‌کند. مصر طرح آتش بس را به هدف پایان بخشیدن درگیری های شدید میان اسرائیل و تندروان حماس در نوار غزه پیشنهاد کرد. پیشنهاد مصر که دیروز نشر شد خواستار یک آتش بس موقت برای امروز است. این آتش بس با گشایش گذرگاه مرزی غزه و در مدت دو روز مذاکرات بین هر دو جانب در قاهره دنبال خواهد شد. نیروهای اوکراینی در تلاش دریافت 8 عمله یک طیاره نظامی هستند که دیروز سقوط داده شد. از جانب دیگر اتهامات نیز ارزندام کرده که مداخله روسیه در امتداد مرز اوکراین افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسه. از شما تقاضا میکنیم تا مصاحبه اختصاصی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در برنامه شامگاهی رادیو آشنا و همچنان برنامه تلویزیون آشنا که از طریق امواج رادیو تلویزیون ملی به نشر میرسد فراموش نکنید. دوستان عزیز، همچنان برنامه های رادیو آزادی در 30 ثانیه دیگه آغاز میشه. در کنار رادیوهایتان بشینین، ما را همراهی کنین تا روزهای بعدی که واسه هم در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.